در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 23 شهریور 1394 خورشیدی برابر است با 14 سپتامبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعته گذشته در ایران و جهان روی داده و همکارانم درباره اونها گزارش تهیه کردن و نظر کارشناسان مختلف رو جویا شده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. وزرای کشور اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان و مهاجران را بررسی می‌کنند. هفته گذشته پارلمان اروپا طرح اسکان 160 هزار پناهجو در کشورهای عضو را تصویب کرد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی و رومانی مخالف طرح تقسیم پناهجویان هستند. آلمان که تاکنون حدود 450 هزار پناهجو را پذیرفته، روز گذشته کنترل گذرنامه در مرزهای خود را آغاز کرد تا از ورود غیرقانونی افراد جلوگیری کند. در سال جاری میلادی حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو که بیشتر از سوریه، عراق و افغانستان هستند، وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. تونی ابت نخست وزیر استرالیا در یک رأی‌گیری درون حزبی رهبری حزب و مقام نخست وزیری را از دست داد. در رأی‌گیری روز دوشنبه مالکم ترنبول رقیب او توانست با کسب 54 رأی در مقابل 44 رأی به عنوان رهبر جدید حزب لیبرال استرالیا و نخست وزیران کشور انتخاب شود. در استرالیا رهبر هر حزبی که اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور را در اختیار دارد یا حزب بزرگتر در دولت ائتلافی است معمولاً به عنوان نخست وزیر معرفی می شود. حزب لیبرال استرالیا که حزبی محافظه‌کار است با چند حزب محافظه‌کار کوچکتر دولت ائتلافی آن کشور را 2 سال پیش تشکیل داد. نمایندگان ایران، چین و آمریکا در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیداری 3 جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در نشست روز دوشنبه موضوع‌های مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک برجام و بازطراحی راکتور آب سنگین عراک بررسی شد. گروه 5+1 و ایران توافق کردند راکتور عراک بازطراحی شود تا میزان پلوتونیوم تولیدی در آن به حداقل برسد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در 59 کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین رفته است. در این کنفرانس 4 روزه نمایندگان 164 کشور عضو شرکت کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را نیز بهبود بخشند. زید رعدالحسین در سخنرانی افتتاحیه 30 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ایران را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کرده‌اند که مجازات اعدام در آن به شکلی گسترده اجرا می‌شود. و دادستانی عمومی و انقلاب کرج گزارش‌ها درباره بستن معلولان با طناب و زنجیر در آسایشگاه فردیس را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا شاکرمی دادستان عمومی کرج نوشته است این مرکز معلولان توسط بهزیستی استان البرز پلمب و پرونده آن به دادستانی فردیس ارسال شده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. نگاهی میکنیم به گرد همایی 28 کشور اروپایی برای تصمیم گیری درباره سرنوشت پناهجویان. سازمان ملل از ایران خواسته که همزمان با حل مسائل هسته‌ای حقوق بشر را هم در ایران بهبود بخشد. مروری میکنیم بر لیست مشترک اصولگرایان در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی. خواهیم دید خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از بحران یمن چه خبرهایی برای این مجله شامگاهی خواهد داشت. مسکو میگوید مؤثرترین نیروی مبارزه با تروریسم بشار اسد است، از او حمایت میکنیم. و مجله شامگاهی رو با مطالبی بیش از این به پایان خواهیم برد. امیدوارم در دقایق پیش رو با این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بمانید. وزرای 28 کشور اتحادیه اروپا همینطور که در خبرها هم داشتیم روز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره راه‌های سهمیه بندی و تقسیم عادلانه پناهجویان در کشورهای مختلف این اتحادیه با هم گفتگو کنند. همکارم فرین عاصمی که این نشست رو دنبال کرده همکنون در استودیو خبر رادیو فردا همراه من. فرین، از نتایج نشست وزرای کشورهای اتحادیه اروپا چه خبرهایی تا این لحظه منتشر شده؟
بله مهتاد، سلام بر تو. هنوز جزئیات زیادی از این نشست مشخص نشده، ولی به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس اتحادیه اروپا اعلام کرده که به دنبال برگزاری عملیات بین‌المللی در آب‌های دریای مدیترانه است تا با قاچاق انسان مبارزه بکنه و گفته که اگر این طرح در اتحادیه اروپا تصویب بشه، کشتی‌هایی که در آب‌های بین‌المللی بدون پرچم یک کشور در حال تردد هستند بازرسی میشن و اگر که مهاجران در اونها باشن بازداشت میشن و قاچاقچی‌ها دستگیر میشن.
بر اساس خبرهایی که منتشر شده روز یک شنبه، یعنی دیروز، بیشتر از 5800 پناهجو به مجارستان وارد شدند. وضعیت الان در مجارستان چطوره؟
این تعدادی که اعلام کردی بالاترین رقم ورود مهاجران به مجارستان در سال جاری بوده. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به پلیس این کشور گفته که مرز این کشور با صربستان رو کنترل بکنه و گفته که این اقدام در راستای دفاع از مجارستان و اروپا و حمایت از شیوه زندگی در این کشوره. آقای اوربان گفته که مجارستان کشوریه که هزار سال فرهنگ مسیحی داره و اهالی مجارستان دوست ندارن که این وضعیت با ورود پناهجویان تغییر بکنه.
بجز مجارستان، بعضی دیگه از کشورهای اتحادیه اروپا هم اعلام کردن که کنترل مرزاشون رو دوباره برقرار خواهند کرد. چه کشورهایی هستن اینا؟
کشورهایی که هستن، یکی لهستانه که گفته که باید به شدت کنترل بشه و نخست وزیر لهستان در این حال گفته که کشورش موافق این تقسیم بندی ها نیست، چون به لهستان گفتن که باید 12,000 پناهجو رو قبول بکنه و لهستان میگه فقط میتونه 2,000 نفر رو قبول کنه. کشورهای دیگه، اتریش هست، وزیر کشور اتریش اعلام کرده همراه آلمان کنترل مرزها رو دوباره برقرار میکنه و همچنین اسلوواکی هم اعلام کرده که همین کارو خواهد کرد. جمهوری چک هنوز کنترل مرزها رو برقرار نکرده، ولی پلیس در نزدیکی مرزها حضور محسوس داره.
در حال حاضر می‌دونیم که آلمان بیشترین تعداد پناهجویان رو در خودش پذیرفته. وضعیت اونها چگونه است؟ یک مرور کوتاهی هم روی اونها داشته.
بله، معاون آنگلا مرکل زیگمار گابریل گفته که روز دوشنبه کشورش انتظار داره که تا پایان سال جاری 1,000,000 مهاجر رو بپذیره. قبلا اعلام شده بود که آلمان 200,000 نفر رو میپذیره، ولی خب این مقدار به گفته معاون صدر اعظم آلمان به 1,000,000 نفر افزایش پیدا کرده تا اینجا.
فرین عاصمی، سپاسگزارم از فرین.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما از اروپا سری بزنیم به یکی از مناطق بحرانی خاورمیانه، یمن. خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری است، با او همراه خواهیم بود از طریق خط تلفن. عصرت بخیر ایلیا. به ما درباره ابتدایی بگو که روز گذشته خبرها از آغاز عملیات نیروهای هوادار عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن به همراه نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در استان معرب حکایت داشتند. الان آخرین خبرها از تحولات میدانی این منطقه بحرانی، این کانون درگیری ها در یکی از کانونهای مهم درگیری در واقع در خاورمیانه چی هست ایلیا؟
مهرداد، وقت تو و همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر. بله، نیروهای هوادار عبدالربه منصور هادی با کمک نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی عملیات گسترده و بزرگی رو در معرب آغاز کردن. این عملیات تا اینجای کار باعث شده که چند منطقه استراتژیک از کنترل حوثی ها و مخالفان و متحدانشون خارج بشه، از جمله منطقه تبت المساریه که منطقه مهمی بود برای امداد رسانی، خط امداد رسانی از راه تعز به حوثی ها. الان با این پیشروی هایی که حاصل شده، صحبت هایی داره مطرح میشه مهرداد در مورد این که هدف بعدی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و هواداران آقای عبدالرب منصور هادی تعز خواهد بود تا به تدریج بتونن حلقه محاصره رو از ناحیه جنوب برگرد صنعا پایتخت تنگتر کنن تا در هفته های آینده عملیات صنعا رو هم آغاز کنن. باید بگم که در عملیاتی که از صبح امروز و روز گذشته بخشید آغاز شده بود، برای اولین بار از هلیکوپترهای آپاچی استفاده میشه در یمن.
ایلیا، الان خشونت ها افزایش پیدا کرده، الان با این وضعیت مرز یمن و عربستان الان در چه حالی است؟
حوثی ها سعی میکنن عملیات ایزایی انجام بدن در منطقه مرزی، در حقیقت عملیات انتقام جویانه از اقدام هایی که عربستان سعودی داره انجام میده. برای همین در حملاتی که از شب گذشته تا امروز داشته، دست کم 5 تن از نیروهای نظامی عربستانی کشته شدند. یکی از اونها از نیروهای زمینی ارتش بوده و 4 تن دیگر از نیروهای مرزبانی.
بعد از اون که دولت منصور هادی اعلام کرد که در مذاکرات صلح هفته آینده شرکت نمی کنه، چه تحولات دیگه در زمینه سیاسی یمن رخ داده تا الان؟ اصلا تحولی رخ داده؟
نه مهرداد، آنچنان تحولی رخ نداده. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن آقای اسماعیل ولدشیخ احمد بسیار امیدوار بود به مذاکراتی که قرار بود هفته آینده در عمان برگزار بشه و صحبت میکرد که تونسته نظرها رو با هم نزدیک کنه، اما در حالتی به نظر میسه از سرخوردگی دوچار شده و گفته بسیار متاسف هست از درخواست و از اقدام و تصمیمی که دولت عبدالرب منصور هادی گرفته برای عدم مشارکت در مذاکرات. گفته به تلاش‌های خودش ادامه میده در گفتگویی که داشته با رسانه‌های محلی، اما مشخص نیست به چه سمت پیش بره این تلاش‌ها، چرا که به نظر میرسه دولت آقای هادی در سایه پشتیبانی که داره میشه از سوی ائتلاف عربی در پی پایان دادن به ماجرا یا در حقیقت پیروزی بزرگ نظامی هست در یمن به جای گفتگوی سیاسی.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری که با ما همراه بود از منطقه خاورمیانه و مروری داشتیم بر مسئله یمن. و اما در ادامه، اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با لیست مشترکی حضور خواهند داشت. مشتبه شاکری از جمعیت ایثارگران از امضای توافق میان 3 تشکل مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران برای شرکت در انتخابات خبر داده. پروانه وعیدمنش گزارش میده.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1394 برگزار می شود. اصولگرایان در این انتخابات با لیست مشترکی وارد رقابت انتخاباتی خواهند شد. حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران پس از 40 جلسه مشترک از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی دعوت کردند تا با تشکیل جبهه مشترکی تحت نام شورای فقها به یک همگرایی عقلایی برسند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشتبه شاکری عضو جمعیت ایثارگران ضمن اشاره به تشکیل شورای فقها از حضور جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جامعه روحانیت مبارز و آیت الله مصباح یزدی در این شورا یاد کرد. این شورا ضمن آسیب شناسی جریان اصولگرا به یک جمع‌بندی نهایی برای شرکت هرچه قوی‌تر اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیده است. در مدل نهایی این شورا به گفته مجتبی شاکری، حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران آسیب‌های موجود را مکتوب کرده و پایان را امضا کردند. این 3 تشکل رضایت دادند. حتی اگر بنابر سازوکار موجود از یکی از این تشکل‌ها هیچ کس در لیست نهایی قرار نگیرد، همین مقدار که فهرست اصولگرا رأی بیاورد کافی است و این تشکل‌ها تمکین کرده و لیست دیگری ارائه نمی‌دهند. احسان مهرابی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار، ساکن ساکن برلین در ارتباط با دلایل شکل‌گیری این ائتلاف میان اصولگرایان به رادیو فردا میگوید:
در ادوار مختلف انتخابات اصولگرایان همواره تلاش کردند که یک فهرست ائتلافی داشته باشن، اما پیش از سال 84 و قبل از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد عملا تلاش اصولگرایان برای رسیدن به ائتلاف شکست خورد و بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم شکست ائتلاف های انتخاباتی اصولگرایان تکرار شد و اصولگرایان هیچ ها نتونستن به یک فهرست واحد برسن. یکی از دلایل این هم طبیعتا اختلاف اصولگرایان بر سر آقای احمدی نژاد بود. الان با قدرت رسیدن دولت آقای روحانی طبیعتا شرایط مناسب تری برای ائتلاف اصولگرایان فراهم شده، چرا که هم انگیزه های بیشتری برای ائتلاف دارن، همین که به قدرت رسیدن آقای روحانی فرصت مناسب تری را هم برای بازگشت اصلاح طلبان فراهم کرده و طبیعتا اصولگرایان از ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس هراس دارن و طبیعتا این میتونه بهانه‌ای باشه که بتونن بهتر متحد بشن.
محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نیز ضمن تاکید بر اهمیت ائتلاف در میان اصولگرایان به خبرگزاری تسنیم گفت: اینکه چقدر در این ائتلاف توفیق داشته باشیم موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد. همچنین اسدالله بادامچیان نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز با تاکید بر تحقق همگرایی به جای پرداختن به رقابت‌های درونی در میان اصولگرایان به خبرگزاری تسنیم گفت: ائتلاف و وحدت با یکدیگر زیر چتر جامعتین و آیت الله مصباح یزدی را قبول داریم و مطمئن هستیم با محوریت جامعتین به وحدت خواهیم رسید. احسان مهرابی روزنامه نگار معتقد است با حذف کاندیداهای اصلاح طلب و طرفدار دولت شانس اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات مجلس بالا برود.
به لحاظ ایدئولوژی که شکاف‌های اصولگرایان بیشتر از اونیه که بتونه با یک نشست یا با یک توافق ترمیم بشه. تنها چیزی که میتونه اصولگرایان را ترغیب بکنه به ادامه ائتلافشون و از شکست ائتلافشون جلوگیری بکنه حراس از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان هست. طبیعتاً اصولگرایان در این دور از انتخابات با توجه به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای و همینطور دولت آقای روحانی بسیار کمتری را برای کسب کرسی‌های مجلس دارند، ولی نکته‌ای که هست به حال همواره دوپینگ رد صلاحیت‌های شورای نگهبان به مدد اصولگرایان اومده و در این انتخابات هم طبیعتاً اصولگرایان این فرصت را دارن که با حذف بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلبان و حامیان دولت بتونن یا اکثریت مجلس یا که اقلیت بسیار قوی را در مجلس همچنان داشته باشن.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود. در این انتخابات 310 نماینده انتخاب می شوند تا به مدت 4 سال نماینده منطقه خود در مجلس شورای اسلامی رسمی ترین نهاد قوه مقننه باشند.
پروانه وحید منش گزارش می داد. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را در ایران هم بهبود بخشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زید رد الحسین در نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با استقبال از توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی در وین گفت که از ایران می‌خواهد تا پیشرفت‌های متناسبی هم در زمینه حقوق بشر داشته باشد. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
زید رد الحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت استفاده روزافزون از مجازات اعدام نگرانی‌ها درباره حق محاکمه عادلانه و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده باقی مانده است. مهناز پراکند وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ درباره درخواست رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر میگوید:
خیلی عالیه که این مسئله حداقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده، ولی امیدوارم که در این حد باقی نمونه، همونطور که جامعه جهانی روی مسئله انرژی هسته‌ای فوکوس کردن و تمام انرژی خودشون رو گذاشتن روی مسئله که رژیم ایران رو متوقف کنن در رابطه با ساخت بمب اتم یا ادامه این پروژه هسته‌ای که داشت همون اندازه فشار رو در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف اعدام‌ها، وضعیت زندانیان در زندان‌ها، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان زندانیان و مسئله رعایت قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی در واقع جمهوری اسلامی ایران هم به همون اندازه فوکوس بکنن. البته منظور من این نیستش که با تحریم اقتصادی بخوان این فشار رو بر رژیم بیارن، ولی میتونن با انواع اقسام روش های دیگه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که در زمینه حقوق بشر هم قدمی جلو بگذاره.
به گفته سازمان های حقوق بشری، ایران از جمله کشورهای دارای آمار بالای اعدام همراه با چین و عربستان سعودی است و فعالان حقوق بشر، کارگری، روزنامه‌نگاران و منتقدان مذهبی به طور سیستماتیک سرکوب می‌شوند. سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مرداد سال جاری پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی، ایران در سال 1394 پس از سال 1368 از لحاظ شمار اعدام رکورددار خواهد شد. در سال 1368 هزاران تن از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در این میان حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران که با سفر گسترده هیئت‌های تجاری اروپایی به ایران طی ماه‌های گذشته همراه شده، این نگرانی‌ها را برانگیخته است که وضعیت حقوق بشر در این کشور به سایه برود و به دست فراموشی سپرده شود. در همین حال به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه روز یکشنبه از آمادگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفتگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر خبر داد. آیت الله لاریجانی با اعلام این مطلب در دیدار با هیئتی ایتالیایی در تهران کشورهای غربی را متهم کرد که به گفته او تلاش دارند نگاه خود به حقوق بشر را که مبتنی بر پیش‌فرض‌های خودشان است به همه کشورها تحمیل کنند. مهناز پراکند:
حرفی است که اینها سالهاست دارن میزنن در حالی که حق ندارن و نمیتونن این حرف رو بزنن، به خاطر اینکه حداقل جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته و متعهد به مقررات پیمانهای بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هست، که به این معنیه که در واقع تمام مفاد این دو پیمان‌نامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو باید که اجرا بکنه، مفاد یک به یک مقررات این پیمان‌های بین‌المللی رو. و همونطور که تا حالا ما دیدیم که جرأت هم نکرده که انکار بکنه این تعهدات بین‌المللی خودش رو، چرا که به خوبی میدونن که وقتی حقوق بشر جهان شموله، حقوق بشر چیزی نیستش که بشه در چارچوب کشورها قرارش داد، در چارچوب فرهنگها قرارش داد.
رئیس قوه قضاییه پیش از این نیز در دیدار با هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش گفته بود توقع ما از غرب این نیست که پیش‌فرض‌های خود را درباره مسائل حقوق بشری و کرامت انسانی به تمام جوامع تحمیل کند. در مقابل رئیس جمهوری اتریش گفته بود کشورهای مختلف می توانند ساختارهای خود را برقرار کنند و البته در این ساختار توجه به شأن انسانی بسیار مهم است.
امروز کارونی گزارش می داد و اما بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
معمولا جوانای هر کشوری برای پیشرفت و تلاش خودشون و برای اینکه آینده بهتری داشته باشن درس میخونن، دانشگاه میرن تا به مقام بالاتری برسن، ولی در ایران متاسفانه اینطور نیست. الان جوانان بهایی ما که در ایران رتبه‌های بسیار بالای و خوبی آوردن همگی از تحصیل محروم شدن. به چه جرمی؟ فقط به خاطر اینکه بهایی هستن. جدن که خجالت در آقای روحانی، این نشد وضع مملکت. لطفاً تجدید نظر کنید در قوانین دانشگاه هاتون، اونا هم حق دارن درس بخونن.
جناب لاریجانی، شما که به عربستان سعودی برای یه سه زائر ایرانی اعتراض میکنی و اونا رو متهم به کمکاری میکنید، آیا اون روزی که 45,000 ایرانی در بم جان خودشون رو از دست دادن و هنوز آثار تخریب و بی سرپرستی بی خانمان ها وجود داره، آیا هیچ وقت این حتی در جایی مطرح کردی به هیچ کسی، به هیچ دولتی اعتراض کردی؟
منصور هستم. آقای خامنه ای فکر میکنه به جای حضرت علی نشسته و تکیه داده، ولی حضرت علی کی 10,000 اسکورت داشت و این همه تجهیزات برای خودش درست کرده بود و این همه در ناز و نعمت به سر میبرد؟ کی واقعا حضرت علی اینجوری بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در این بخش از مجله شامگاهی فرصتی است سری بزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران شایعه پناهنده شدنش را به آمریکا تکذیب کرد. محسن حاجی پور که همراه تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی لاس وگاس آمریکا حضور داشت، روز دوشنبه در گفتگو با سیما با رد پناهنده شدنش در آمریکا اعلام کرد همراه کاروان تیم کشتی آزاد روز سه‌شنبه به ایران باز خواهد گشت. بعد از آنکه تیم ملی کشتی فرنگی ایران روز یکشنبه بدون محسن حاجی پور به تهران بازگشت، برخی از خبرگزاری‌های داخلی از احتمال پناهنده شدن وی خبر دادند. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی مکزیک در جریان است، بامداد امروز تیم والیبال زیر 21 سال ایران سرانجام طعم برد را چشید و 3-1 تیم کوبا را شکست داد. تیم والیبال جوانان ایران با توجه به 2 شکست در 2 بازی اول مقابل چین و برزیل از صعود به مرحله 1/4 نهایی باز ماند و رقابت‌های خود را باید برای کسب عنوان 9 تا 16 پیگیری کند. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از 20 روز تعطیلی به دلیل بازی‌های تیم ملی از امشب مجدداً پیگیری می‌شود. طبق برنامه امشب در تکبازی آغازین هفته ششم استقلال خوزستان در اهواز پذیرای سبای قم تیم علی دایی است. فردا سه‌شنبه هم استقلال تهران در تبریز به مصاف گسترش فولاد می رود و سپاهان صدرنشین میزبانی از تراکتورسازی را بر عهده دارد. پرسپولیس روز چهارشنبه مقابل سایپا به میدان خواهد رفت. نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول تنیس جهان بامداد امروز در فینال مسابقات تنیس آزاد آمریکا مقابل راجر فدرر سوئیسی سید شماره 2 به میدان رفت و در پایان در یک نبرد داغ 3 ساعت و 20 دقیقه‌ای با نتیجه 3-1 پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این 10 قهرمانی جوکوویچ در گرند اسلام‌های معتبر تنیس جهان بود. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در چارچوب هفته سوم دربی داغ شهر میلان معروف به دربی دلامادونینا انجام شد. بین اینتر میلان و آسه میلان که در پایان در یک بازی پرافتخیز اینتر با 1 گل به برتری رسید و با 12 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. میلان با 3 امتیاز تیم 12 جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
وزیر خارجه روسیه با انتقاد شدید از رویکرد غرب در سوریه تأکید کرد که مسکو همچنان بشار اسد را رهبر مشروع این کشور و ارتش سوریه را مؤثرترین نیرو در مبارزه با به گفته او تروریسم می‌داند. او افزود مسکو به ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به دمشق ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه 1 تلویزیون این کشور آمریکا را متهم کرد که به عنوان رهبر ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی یا ذهنیت درستی از مسئله ندارد و یا اهداف متفاوتی را دنبال می کند. او در توضیح به نقل از برخی همتایان خود که هویتشان فاش نشده اظهار داشت که فرماندهی آمریکایی ائتلاف اغلب اجازه حمله هوایی به مواضع گزارش شده واحدهای تروریستی را نمی دهد. لاوروف روی کرد حکومت سیاسی غرب را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت که رهبران غربی خود را در بنبست قرار دادند، زیرا از بس بر برکناری اسد تاکید کردند که اکنون از ترس رای دهندگانشان حاضر به تغییر موضع نیستند. او در مقابل موضع روسیه را کاملا شفاف و روشن توصیف کرد و گفت:
Мы все эти годы, с самого начала арабской весны, как только она деградировала в активизацию террористов и экстремистов,
همان این سالها از همان آغاز بهار عربی و زمانی که این جریان به جنبش حمایت از تروریست‌ها و افراطیونی تبدیل شد که با حمایت برخی محافل خارجی در صدد سرنگونی دولت‌های قانونی برآمدند، ما تأکید کردیم که به دولت سوریه کمک خواهیم کرد. همان گونه که به دولت عراق و سایر دولت‌ها که با تهدید تروریسم روبرو هستند کمک می‌کنیم. این هدف همکاری فنی نظامی ماست. ما دولت سوریه را تسلیح کرده ایم، می‌کنیم و خواهیم کرد و کارشناسانمان را اعزام می‌کنیم تا این تجهیزات را آماده سازی کنند و به نظامیان سوریه استفاده از آن را بیاموزند. این اقدامات محرمانه نیست و نمی‌توانم ادعاها مبنی بر تغییر اساسی در رویکردمان را بپذیرم.
این سخنان در حال منتشر شد که شواهد انبوه حاکیست که روسیه اخیراً به ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه سرعت بخشیده. در این رابطه خبرگزاری روسیه اربکا به نقل از منابع نزدیک به دولت روسیه نوشت که افزایش تحرکات نظامی روسیه در سوریه از بهار گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته، اما اوجگیری آن در روزهای اخیر به دلیل موج پناهندگان است که به اروپا سرازیر شدند و بر اساس این گزارش روسیه زمانی که حریف خود را در موضع ضعف یافته در پی باجگیری است و موقعیت خود را نیز تقویت می‌کند. گیورگی میرسکی کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که بازی کرملین ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.
Наше военное присутствие продолжается десятилетия, оно просто сейчас расширилось. Почему?
Я думаю, что نظامیان روس در سوریه ده ها سال ادامه دارد، اما اکنون به مراتب افزایش یافته. چرا؟ به این دلیل ساده که بدون نیروهای تازه نفس اسد دوام نخواهد آورد. دیپلمات‌های ما همیشه میگویند که او این همه سال زمام حکومت را حفظ کرده، پس لابد از حمایت مردمی برخوردار است. اما من میگویم او به کمک روسیه و ایران به طور مصنوعی سر پا نگه داشته شده و در حالی که حزب الله نیروهای متعدد را از دست داده، زمان آن رسیده که مسکو به کمک دمشق و تهران بشتابد. البته تصور نمی کنم روسیه بخواهد در سوریه بجنگد، زیرا این جنگ هم در داخل کشور مخالفان بسیاری دارد و هم از سوی ساکنان محلی به استثنای علویان پذیرفتنی نیست. پس به نظرم هدف اصلی نه نظامی که سیاسی است و بسیاری معتقدند که پوتین می‌خواهد از این راه غرب را متقاعد کند که با ابتکار وی برای تشکیل ائتلاف جدید که در آن روسیه در کنار آمریکا حضور خواهد داشت موافقت کنند و حتی ممکن است زمینه لغو تحریم‌ها علیه خود را نیز فراهم آورد. اما به عقیده من معامله روسیه و غرب دور از ذهن است و بعید نیست کرملین بابت آنچه غرب سیاست خصمانه مینامد و از کریمه و شرق اوکراین اکنون به خاورمیانه گسترش یافته هدف مجازات مضاعف قرار گیرد.
برخی گزارش‌ها تحرکات نظامی اخیر روسیه در سوریه را در هماهنگی با ایران و نتیجه مذاکرات پشت پرده میان مقامات ارشد روس و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران دانستند. در این رابطه رسانه‌های ایرانی یک شنبه از مجتبی زنور مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه نقل کردند که این گزارش‌ها را دروغ خواند و گفت که اگر سردار سلیمانی بخواهد حضور نظامی در سوریه داشته باشد، می‌تواند هزاران نیرو فراهم کند و نیازی به هزار سرباز روس ندارد. او همچنین گفت که ایران در سوریه دخالت نظامی ندارد، اما روسیه برای دوام بشار اسد انگیزه مقاومت دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. در ادامه پیش از این که بخش بعدی این مجله رو بشنوید که شامل گزارش‌های دیگری است، سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قوینی.
با درود فراوان. نمایندگان ایران، چین و آمریکا در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیداری سه جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در نشست روز دوشنبه موضوعهای مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و بازطراحی راکتور آب سنگین عراق بررسی شد. گروه 5 به علاوه 1 و ایران توافق کردند راکتور عراق بازطراحی شود تا میزان پلوتونیوم تولیدی در آن به حداقل برسد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در 59مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین رفته است. در این کنفرانس 4 روزه نمایندگان 164 کشور عضو آژانس شرکت کردند. در خبر دیگر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را نیز بهبود بخشند. زید رعدالحسین در سخنرانی افتتاحیه 30مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ایران را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کردند که مجازات اعدام در آن به شکلی گسترده اجرا می‌شود. وزرای کشورهای اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان و مهاجران را بررسی می‌کنند. هفته گذشته پارلمان اروپا طرح اسکان 160,000 پناهجو در کشورهای عضو را تصویب کرد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی و رومانی مخالف طرح تقسیم پناهجویان هستند. آلمان که تاکنون حدود 450,000 پناهجو را پذیرفته، روز گذشته کنترل گذرنامه در مرزهای خود را آغاز کرد تا از ورود غیرقانونی افراد جلوگیری کنند. و در خبر دیگر، تونی ابوت نخست وزیر استرالیا در یک رأی‌گیری درون حزبی رهبری حزب و مقام نخست وزیری را از دست داد. در رأی‌گیری روز دوشنبه مالکم ترنبول رقیب او توانست با کسب 54 رأی در مقابل 44 رأی به عنوان رهبر جدید حزب لیبرال استرالیا و نخست وزیر آن کشور انتخاب شود. در استرالیا رهبر هر حزبی که اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور را در اختیار دارد یا حزب بزرگتر در دولت ائتلافی است معمولاً به عنوان نخست وزیر معرفی می‌شود.
سپاسگزارم از حسین قویمی همکارم که شما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. و اما شاهرخ زمانی کارگر زندانی روز یکشنبه به علت سکته مغزی در زندان رجای شهر کرج درگذشت. این فعال کارگری در خرداد ماه 1390 در تبریز بازداشت در دادگاه به 11 سال حبس تزیری محکوم شده بود. همکارم الهی روانشاد با نقی محمودی وکیل پیشین دادگستری در تبریز و دوست خانوادگی شاهرخ زمانی گفتگو کرده. نقی محمودی در آلمان:
من خبر فوت شاهرخ زمانی رو از طریقی که از هم پروندگیاش که خارج از ایران هست دریافت کردم، ولی از داخل زندان رجای شهر هم گزارش دادن که شاهرخ زمانی ساعت‌ها روی تختش دراز کشیده بود و ما برای بیدار کردنش رفتیم و متوجه شدیم که فوت شده. امیدوارم که از پزشکان مستقل کسی پیدا بشه که بتونه به دور از فشار و به دور از اعمال نظر درست و صاحبش رو در مورد نحوه فوت ایشون اعلام بکنه.
آقای محمودی، شما ظاهراً وکالت ایشون رو برای دفاع و ارائه کیفرخواستی در مجامع بین المللی پذیرفته بودید. این در چه زمانی اتفاق افتاده؟
متاسفانه زمانی که ایشون دستگیر شدن در بهار سال 90، من پروانه وکالتم باطل شده بود و اون زمان نتونستم با توجه به مراجعه مکرر زنده یاد مادرش که خیلی تلاش کرد برای شاهرخ و همچنین خواهرش قبول بکنم، ولی بعد از اینکه مجبور به ترک وطنم شدم با شاهرخ ارتباط مکرر تلفنی داشتیم باهاش و گفت که ما میخوایم یه همچو نامه‌ای رو بنویسیم هستیم. این نامه تقریبا یک سال نیم پیش برای من ارسال شد. از من خواست از طریق مجامع بین‌المللی پیگیر پرونده‌اش باشم و حبس غیرقانونی 11 ساله‌ش رو که بعداً 6 ماه دیگه هم در درون زندان به اون اضافه شده بود به گوش سازمان‌های بین‌المللی برسونم. البته قبل از اون هم من از طریق عفو بین‌الملل و خانم باربارا لوخبیلر مسئول کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا پیگیر وضعیتشون بودم، مخصوصا در مواقعی که ایشون اعتصاب قضا کرده بودن به خاطر اعتراض به حکم ناعادلانه‌اش و وضعیت زندانش، و همینطور در مواقعی که به خاطر بعضی از زندانی‌های دیگه اعتصاب قضا می‌کردند، و همچنین بیانیه‌هایی که می‌دادن من سعی می‌کردم که اینا رو هم به نوعی انعکاس بدم.
آقای محمودی، آیا آقای زمانی دچار کسالت یا بیماری بودن که میتونسته سکته مغزی رو به دنبال داشته باشه؟ شما چیزی در این باره میدونید؟
من نمیتونم قطعا چیزی بگم، ولی حتی اگه هم چیزی هم باشه این طبیعیه، چون که شاهرخ زمانی در بدترین شرایط در زندان بود، ماها تحت شکنجه های شدید روانی و جسمی بود، حتی بازجویی که برای اون آورده بودن از تهران اومده بود، حتی بازجوهای اداره اطلاعات تبریز ازش بازجویی نکرده بودند. مادرش فوت شد، حتی اجازه شرکت در مراسم دفنش رو به اون ندادند، اجازه ندادند در مراسم عروسی دخترش شرکت کنه. اون به من امید میداد، میگفت که من به امید شما اینجا هستم که بتونی صدای ما رو برسونی.
آقای محمودی، آخرین تماسی که شما با آقای زمانی داشتید کی بود؟
من 22 ماه گذشته، زمانی که در تجمع اعتراضی به وضعیت مادران زندانی در میدان صلح شهر لاهه هلند بودم، با ایشون تماس داشتم و روحیش خیلی عالی بود. من اصلا تعجب میکنم که الان میشنوم که سکته قلبی کرده.
آقای محمودی، شما از باطل شدن پروانه وکالتتون گفتید. این به این معنی است که الان شما دیگه وکیل نیستید و اجازه وکالت در ایران رو ندارید؟
بله، من نه تنها پروانه وکالتم ابطال شده، بلکه یه حکم غیابی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هم دارم. دو پرونده مفتوح که بعد از سخنرانی من در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قضات ناقض حقوق بشر در آذربایجان بود، که این دو تا پرونده مفتوح تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا بوده، و همینطور از طریق یکی از دوستان دیگه شنیدم که یه پرونده دیگه هم بر علیه من ترتیب دادن.
و ما در ادامه با همکار دیگرم نادر صدیقی همراه بشیم که گزارشی در ارتباط با گفتگوهای در واقع توافق ایران با کشورهای 5+1 و نتایج اون آماده کرده.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در آمریکا و ایران ماهیت توافق اتمی بین 6 قدرت بزرگ جهان و جمهوری اسلامی بحث‌های سیاسی و حقوقی دامنه‌داری را موجب شده. برخی بر ماهیت توافقی که به اختصار برجام نام گرفته به عنوان یک قرارداد با بار حقوقی و پیامدهای حقوقی اصرار می‌کنند، ولی بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل با تکیه بر متن و چارچوب توافق 150 صفحه‌ای آن را یک توافق سیاسی می‌دانند که اجرا و یا عدم اجرای آن هم پیامدهای سیاسی خواهد داشت و نه حقوقی. دست کم در بیش از 2 ماه گذشته در محافل دانشگاهی تهران و واشنگتن نیز برای روشن شدن این موضوع کنفرانس‌ها و نشست‌های متعددی برپا شده و البته بحث‌ها همچنان ادامه دارند. در هر دو جبهه مخالفان و موافقان ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی تاریخی عنوان داده، علاوه بر حقوقدانان، سیاستمداران، قانونگذاران و حتی تحلیلگران رسانه‌ها حضوری فعال دارند، ولی خارج از این بحث‌ها و جدل‌ها دولت‌ها بر ماهیت غیرحقوقی توافق تأکید می‌کنند. در ایالات متحده رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی بارها تصریح کردند که این توافق هیچ تعهدی برای دولت آمریکا ایجاد نمی کند و تنها توافقی محسوب می شود که یک طرف آن آژانس بین المللی انرژی اتمی و بالمعال سازمان ملل متحد است و طرف دیگر توافق هم دولت ایران است. در ایران هم علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی چند عضو کابینه او نیز با تکیه بر استدلالی مشابه دخالت مجلس شورای اسلامی را غیر ضروری خواندند، اگرچه آیت الله خامنه ای خواستار نظارت مجلس شده است. در هر حال در کنار نکات مهم توافق هسته‌ای، ماهیت سیاسی بر ماهیت حقوقی آن غالب است و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد دو دلیل عمده آن را چنین شرح می‌دهد که برجام قطعاً یک معاهده حقوقی نیست و یک توافق سیاسی است و اصرار بر این که آن را یک سند حقوقی بدانند انگیزه های سیاسی دارد تا توجیه حقوقی. آقای محمودی می‌گوید
یک سند حقوقی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه، این نقضش تبعاتی داره، تبعات حقوقی داره. طرفی که نقض کرده از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت خواهد داشت و موظف است که به طرفهای دیگه اون قرار داد اون معاهده حقوقی جبران خسارت بکنه. معمولا امکان این هست که موضوع رو در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد و بنابراین تبعاتش در این حد حدوده. برجام هیچ کدوم از این تبعات رو نخواهد داشت. علتش این است که به طور روشن در سه جای این سند طولانی نظریه ایران به خصوص ذکر شده و این یه امر بی سابقه است که اگر طرفین مقابل ایران به تعهداتشون عمل نکنند، ایران برخواهد گشت به همون عملیات قبلیش و مفهومش این است که اگر ایران هم این توافق رو نقض بکنه، طرف مقابل برمیگرده به همون حالت قبلی، یعنی روز از نو، روزی از نو، تحریم ها و غیره. یک دلیل دیگه عمده اینم که این یه سند حقوقی بین‌المللی نیست این است که معمولا طرفین این سند از نظر